در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم‌فر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز شنبه 12 آذر 1390 برابر با 2 دسامبر 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها رو و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی که امشب او خبرهای جهان رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر از ایران و جهان قرار بده.
ممنون مهرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن ساختمان سفارت را تخلیه کرده و راهی تهران شدند. به دنبال اشغال موقت سفارت بریتانیا در تهران، روز چهارشنبه وزارت خارجه بریتانیا دستور داد تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران در لندن خاک آن کشور را ترک کنند. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت بریتانیا در تهران هم ایران را ترک کردند. بر پایه مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان، روابط دیپلماتیک میان دو کشور تا سطح کاردار کاهش یافته است، ولی پس از حمله به سفارت بریتانیا و اشغال موقت آن، روابط دیپلماتیک میان دو کشور عملاً قطع شده است. از سوی دیگر دومینیک چیلکات، سفیر سابق بریتانیا در ایران، حمله به سفارت آن کشور در تهران را اقدامی توصیف کرده است که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. وی در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی بریتانیا گفت ایران کشوری نیست که در آن تظاهراتی به صورت خود جوش صورت بگیرد و به یک سفارت خارجی حمله شود.
It's very clear that this was a state-supported activity.
سفیر سابق بریتانیا در تهران گفت روشن است که این اقدام با حمایت حکومت ایران انجام گرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از ترکیه خواست تا در مواجهه با برنامه اتمی ایران تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بایدن در سفر خود به ترکیه با تاکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حل دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران گفت تحت فشار قرار دادن حکومت ایران نیز امری ضروری است. آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد. در رأی‌گیری روز جمعه چین و روسیه به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند. در خبر دیگر، نرخ بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین حد خود در 2 اخیر رسید. بر پایه آمارهای منتشر شده از طرف دولت آمریکا در ماه گذشته میلادی بیش از 120 هزار شغل جدید در آن کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری به 8.6% رسیده است. پیش از این نرخ بیکاری در آمریکا بالای 9% بود. انتشار این آمار ارزش سهام و دلار آمریکا را در بازارهای جهانی هم بالا برد.
سپاس از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیشرو چه خواهیم داشت؟ آخرین دیپلمات‌های ایرانی در بریتانیا روز جمعه با یک هواپیمای اختصاصی از لندن به تهران پرواز کردند. عده‌ای با عنوان دانشجویان بسیجی گفتند که با گل و شیرینی از آنان استقبال خواهند کرد. در حالی که گروهی با عنوان دانشجویان بسیجی حمله به سفارت بریتانیا را کار خود می‌دانند و از آن سربلندند، عده‌ای با همین عناوین می‌گویند که تحریک کنندگان، تخریب کنندگان سفارت بریتانیا بسیجی نبودند. و اما آن سوتر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از نیم قرن دوری آمریکا از برمه عمدتاً به دلیل نقض حقوق بشر به این کشور سفر کرده و با آنگ سان سوچی چهره سرشناس حقوق بشری برمه دیدار کرده است. و گزارشی هم خواهیم داشت از مراسم رونمایی از کتابی که حاوی مشاهدات و تجربیات 12 روزنامه‌نگار مهاجرت کرده از ایران پس از بقایع انتخابات سال 1388 است. پیک فرهنگ و مروری بر خبرهای ورزشی دیگر مطالبی است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. آخرین دیپلمات‌های ایرانی مستقر در بریتانیا با هواپیمایی دربست کرایه شده از ایران ایر از فرودگاه بین‌المللی ایسرو، یکی از 4 فرودگاه بزرگ لندن، به سوی ایران پرواز کردند. این عده قرار است در نخستین ساعات بامداد روز شنبه به تهران برسند. در کنار من همکارم علیرضا طاهری که این خبر و جزئیاتش رو دنبال کرده در استودیو در کنار من حضور داره. آقای طاهری، دیپلمات‌های ایرانی بالاخره از لندن رفتند، جزئیات بیشتر رو اگر ممکن در این باره بفرمایید.
رفتن این دیپلمات‌ها طبیعتاً نتیجه التیماتوم و ضرب العجلی بود که آقای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا تعیین کرده بود برای دیپلمات‌های ایرانی در لندن. در مجلس عوام بریتانیا آقای هیگ گفته بود که این دیپلمات‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که چمدان‌هایشون رو ببندند و به بریتانیا برگردند، و چنین هم شد. یک هواپیمای دربست ایران ایر در اختیار این دیپلمات ها بود که همونجور که اشاره کردید از هیثرو به تهران پرواز کردند، و کسانی که به سفارت بریتانیا حمله کرده بودند وعده دادند که با گل و شیرینی از این عده در تهران استقبال بکنن.
اینها فردا صبح روز شنبه، یعنی در واقع چند ساعت دیگه به تهران خواهند رسید.
دقیقاً در همین حال که اینها میرسن در ساعت اولیه باید دید که آیا واقعاً اون استقبالی که وعده داده شده از اینها خواهد شد یا نه.
و اما از اون طرف دامینیک چیلکات سفیر لندن در تهران هم ظاهراً برای اولین بار گزارشی منتشر کرده و پرده از بعضی از مسائل برداشته. اگر این خبر رو هم
دقیقاً همونجور که اشاره کردید، آقای چیلکات نکاتی رو درباره یه حمله به سفارتخونه‌اش برای خبرنگاران مطرح کرده و به میون گذاشته، و در دو مصاحبه، در واقع مصاحبه‌های جداگانه، دقایقی رو که بر سفارتخونه‌اش گذشته تشریح کرده، از جمله اینکه چگونه خودش در طبقه بالای سفارت در حالت ترس و لرز به سر می برده و منتظر بوده که ببینه چه می شود. صدای شکستن در می اومده، صدای فرو آوردن قاب عکس ها و شکستن اشیاء مختلف رو تشریح می کنه.
و در چند سال گذشته، در واقع در 32 سال گذشته، بارها اختلافاتی میان ایران و بریتانیا پیش آمده، اما به نظر میاد این یکی از شدیدترین اتفاقاتی بوده که بین دو طرف افتاده. آیا شما پیش بینی میکنید که این اتفاق هم ازش عبور بکنن دو کشور و روابط دیپلماتیک رو به شکل سابق دوباره برگزار بکنن، سفیر مبادله بکنن و از این قبیل؟
به همین زودی آقای قاسمفر، پیش بینی نمیشه که روابط این دو کشور مجددا برقرار بشه. نکته مهم و به خصوص در گفته‌های اخیر آقای دامینیک چیلکات سفیر لندن در تهران اینی که با نام از چند مسئول ایرانی، از چند چهره سیاسی ایران یاد کرده، به عنوان کسانی که مخصوصاً تحریک کردند که به سفارت حمله بشه، برای اینکه به گفته آقای چیلکات ازش سوء استفاده سیاسی بکنند. آقای چیلکات معتقده که وضع در ایران چنان است که هر کس ایران رو، هر کس انگلستان یا بریتانیا را به کوبت، منافع سیاسی میبرد. شاید سوالتون این باشه که این دو نفر به خصوص انگوش گذشتگی باشن.
بله دقیقاً. بله
میخواستم براتون بگم آقای قاسمفر، در رأس همه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، آقای چیلکات صریحاً از ایشون نام برده و صریحاً از آقای علی علایالدین بروجردی که میدونیم رئیس کمیسیون بانفوذ امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این دو رو آقای چیلکات نه تنها متهم کرده که تحریک کردن، بر این نکته هم پافشاری کرده، این رو واقعیت دونسته که در ایران امروز ممکن نیست کسی بتواند بدون مهر تایید حکومت دست به یک چنین کاری بزنه، به یک سفارت حمله کنه، اون رو اشغال کنه، و به گفته باز آقای چیلکات حتی تا جایی پیش بره که دست کم 7 نفر از کارمندان سفارت رو به گروگان بگیره، یک نیروی مهاجم. هرچند خود جمهوری اسلامی گفته است که این گروگانگیری نبوده، فقط در دست افراد بودن به مدت کوتاهی این هفتن و بعد هم آزاد شدن.
و به عبارتی میشه گفت اشارهی که آقای بروجردی آقای چیلکات کرده به آقای بروجردی و همینطور به آقای لاریجانی به نوعی انگشت اشارهش به سمت رهبری ایران هم هست.
دقیقاً وقتی آقای چیلکات تأکید میکنن بلافاصله بعد از این دو اسم که در ایران ما با کشوری روبرو نیستیم که کسی بتواند چون این ماجراجویی هایی رو داشته باشه، این نتیجه نهایی رو البته تلویحاً این بار بدون بردن نام کسی، این گفته رو میخوان تلویحاً بگویند که این دو چهره، یعنی آقای لاریجانی یعنی آقای علاءالدین بروجردی، هر دو مستقیماً از رهبری جمهوری اسلامی دستور میگرفتند و سپیدمهر داشتند که چنین کاری رو تحریک بکنند و عده‌ای رو وادارند که به سفارت بریتانیا حمله ور شوند، به سفارت در تهران و همینجور به مقر تابستانیش در قلهک.
سپاسگزارم. علیرضا طاهری بود و آخرین ماجرای میان ایران و لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما یک سایت نزدیک به سازمان بسیج دانشجویی نوشته است تخریب سفارت بریتانیا در تهران کار دانشجویان نبوده است و افرادی ناشناس دست به تخریب زدند. از سوی دیگر شورایی از دانشجویان بسیجی که در تهاجم به سفارت بریتانیا نقش داشتند بیانیه صادر کرده و گفتند شعار نویسی و تخریب ها کار خودشان بوده است. جزئیات بیشتر رو در این باره وحید پوراستاد به آگاهی خواهد رسوند.
چند روز از حمله مهاجمان به سفارت بریتانیا در تهران نمی‌گذرد که ابعاد بیشتر و در عین حال متفاوتی از این حمله منتشر شده است. خبرگزاری دانشجو از سایت‌های نزدیک به سازمان بسیج دانشجویی از قول یکی از مهاجمان که نامش منتشر نشده می‌نویسد دانشجویان بسیجی در تخریب انبار سفارت بریتانیا نقشی نداشتند و این تخریب‌ها پیش از ورود آنها به سفارت صورت گرفته است. این مهاجم که خود وارد سفارت شده می‌گوید دانشجویانی که وارد سفارت شده بودند هیچ اقدامی برای تخریب اموال آن نکردند و تنها چند شیشه مشروب را شکستند، اما 20 دقیقه بعد از اذان مغرب گروهی 2000 نفری داخل سفارت شده و دست به هرج و مرج و تخریب زدند. در این بین سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد معتقد است دولت ایران در قبال این حمله مسئولیت بین المللی دارد.
این بدون تردید چنین تعرضی مخالف مقررات حقوق بین الملل، نه تنها مقررات عرفی و نرملل، بلکه کنوانسیون وین 1961 هم که هم ایران هم انگلیس بهش ملحق شدند به طور دقیق و روشن وظایف هر دو کشور رو تعیین کرده و بنابراین مسئولیت این اماکن دیپلماتیک و دیپلمات ها روش تاکید شده و این وظیفه اولیه کشور پذیرنده است در این مورد ایران که هر اقدامی لازمه اقدام پیشگیرانه بکنه که یه همچین تعرضی پیش نیاد و اگرم این تعرض پیش اومد البته باید در اسرع اوقات با اون مقابله بکنه، افراد رو دستگیر بکنه، افراد رو مجازات بکنه و اگر در صورت لزوم غرامت لازم رو هم به کشوری که صدمه دیده بده.
خبرگزاری دانشجو وابسته به سازمان بسیج دانشجویی از قول مهاجمی که به سفارت بریتانیا حمله کردند مدعی شده این افراد که به تخریب اصرار داشتند معلوم نبود در چه گروه یا حزبی بودند، اما کاملا مشهود بود که دانشجو نبودند، بعضی هم فقط برای تخریب آمده بودند. این مهاجم در ادامه مدعی می شود بعید نیست که خود دولت بریتانیا یا به تعبیر این مهاجم استعمار پیر می خواست به وسیله اینان اهداف رسانه‌ای خود را تأمین کند. در مقابل شورای موسوم به متحسنین لانه فتنه‌گری روباه پیر که شامل چند دانشجوی دانشگاه‌های مختلف کشور است در بیانیه اعلام کردند برای جلوگیری از جهت‌دهی‌های احتمالی و انحرافات خاصه و نخواسته این حرکت انقلابی دانشجویان ایرانی و به منظور جلوگیری از مصادره آن توسط افراد بی هویت و سیاسی کار، اخبار مربوط به این ماجرا تنها از سوی آنها منتشر می شود و سایر مجاری اعتباری ندارد. این شورا برخلاف مهاجمی که خبرگزاری دانشجو مشاهداتش را منعکس کرده هیچ اشاره‌ای به 2000 مهاجم غیر دانشجو نمی کند و در عین حال تأکید می کند دانشجویان با کنار زدن مأمورین نیروی انتظامی به تعبیر آنان موفق به فتح سفارت و تعویض پرچم شدند. همچنین در ادامه بیانیه شورای موسوم به متحسنین لانه فتنه‌گری آمده است پس از شکست شدن سد محافظت از سفارت با شعار نویسی بر دیوارهای داخلی و تخریب نمادهای رژیم سلطنتی انگلستان خشم خود را از اقدامات دولت این کشور به جا آوردند. تمام این اتفاقات از تجمع و حمله و تخریب بخش‌های از سفارت در حالی صورت گرفته است که نیروی انتظامی تنها 5 ساعت بعد از ورود مهاجمان به داخل سفارت برای خروج مهاجمان اولتیماتوم داده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
نیروی بسیج بر اساس اصلاحاتی که آقای خامنه‌ای انجام داد رسما وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسدارانه. فرمانده بسیج دانشجویی در صف اول کسانی است که حمله کردند و وارد محوطه سفارت انگلستان شدند و پرچم را پایین کشیدند، آتش زدند و عکس این فرمانده هم توسط سایت الف منتشر شده. در این شرایط به نظر میرسه که نیروی انتظامی در دقایق و ساعات اولیه واقعا سردرگم بود و نمیدونست باید برخورد بکنه یا نکنه. اما بعدها که مشخص شد هم آقای خامنه‌ای مخالفت داره با این اقدام و هم دولت مشخصا وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی مخالف این اقدام هست، نیروی انتظامی وارد برخوردهای جدی شد. فرمانده نیروی انتظامی آقای احمدی مقدم با شخص سفیر بریتانیا دیدار کرد، از اونها دلجویی کرد.
آنطور که خبرگزاری ها نوشتن روز پنجشنبه پس از بازدید شماری از سفرا و دیپلمات های خارجی از باغ قلهک و سفارتخانه بریتانیا، از ویرانی های ساختمان شوکه شدند و آن را هولناک توصیف کردند. هرچند مرتضی تمدن استاندار تهران این بازدید سفرا از باغ قلهک و سفارت بریتانیا را مشکوک و سوال برانگیز دانسته است.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به دیدار تاریخی خود از میانمار، برمه سابق، پایان داد. این برای نخستین بار در 50 سال گذشته بود که یک مقام عالی رتبه آمریکا به میانمار می رفت. خانم کلینتون با رئیس جمهوری و چند مقام دیگر میانمار و آنگ سان سوچی، رهبر لیگ ملی برای دموکراسی، دیدار کرد. آنگ سان سوچی پس از نزدیک به 20 سال در زندان و حصر خانگی سال گذشته آزاد شد. مینا بهارمست از رامین جانبگلو، جامعه شناس ایرانی و مبلغ شیوه مسالمت جویانه مبارزات سیاسی، پرسیده که سفر خانم کلینتون به میانمار را چگونه ارزیابی می‌کند.
سفر خانم هیلاری کلینتون به میانمار، به ویژه دیدار ایشون با خانم آنگ سان سوچی، بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خانم آنگ سان سوچی به تازگی اعلام کرده بودن که در انتخابات آتی میخوان خودشون و حزبشون شرکت کنن و به نوعی اعتقاد داشتن که میانمار در جاده دموکراسی هنوز داره قرار میگیره. من فکر میکنم که در حقیقت سفر خانم کلینتون هم قدم مثبتی برای دموکراسی هستش در میانمار، همین که به نوعی خانم کلینتون و آمریکایی‌ها خب ابراز نگرانی میکنه از این مسئله که میانمار به کره شمالی از نظر همکاری نظامی و هسته‌ای نزدیک بشه و همطور با چین، و به نوعی میخوان که از این هم جلوگیری کنن.
چه چیزی سبب شده که خانم سوچی به این نتیجه برسه که باید با حکومت این کشور همکاری کنه؟
ببین، خیلی‌ها معتقدن که آنگ سان سوچی به نوعی ماندلای میانمار هستش و به خاطر حرکت‌های خشونت پرهیزی که ایشون داشتن، همونطور که ماندلا داشت، آزادی ایشون قدم مثبتی در جهت دموکراسی در میانمار هست که بدون حضور و شرکت آنگ سان سوچی اصلا امکان پذیر نیست، و بدون شرکت حزبش جامعه ملی برای دموکراسی NLD. این دلیلش خیلی روشنه، برای اینکه فشارهای خارجی که بر دولت میانمار بوده از نظر اقتصادی و سیاسی خب موجب شده که به هر حال آنگ سان سوچی نقش بسیار مهمی رو بازی کنه برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی آتی میانمار. من فکر می‌کنم که ایشون به عنوان یک استراتژیست و سیاستمدار خیلی لایق میدونن که حضورشون در آینده میانمار بسیار مهم هستش.
یعنی از نظر شما روش و منش مسالمت جویانه خانم سوچی سبب شده تا حاکمانی که در این کشور هستند در میانمار به این نتیجه برسند که میتونند به دنیای خارج اعتماد کنند و حتی این اجازه رو بدن که وزیر خارجه آمریکا بره به پایتخت این کشور و با رهبر مخالفان دیدار کنه؟
بله، من فکر میکنم که اگر خانم آنگ سان سو چی نبود حتما چنین قدم‌های سخت‌تر برداشته میشد، به ویژه با جنگ طلبی و خشونت طلبی که در میان ارتشیان میانمار ما سراغ داریم و شاید در میان بعضی از احزاب. من فکر میکنم که خانم آنگ سان سو چی نقش بسیار مهمی رو بازی کردن در اینجا به عنوان یک ندای اخلاقی برای میانمار.
واقع گرایی خانم سوچی تا چه حد میتونه در وضعیت که امروز در این کشور به وجود اومده مؤثر باشه؟ خانم سوچی هرگز آدمی نبوده که از به اصطلاح مخالفت با غرب و امپریالیسم و اینجور چیزا حرف بزنه.
خب ایشون یه سیاستمدار پراگماتیک هستن، دقیقا سیاست خارجی امروز جهانو میشناسن. خب بخشی زیادی از عمرشون رو در سیاست گذروندن، به ویژه که پدرشون هم در سیاست بوده و در با ژاپنیا مبارزه کرده در دوران استعمار ژاپن بر میانمار. بنابراین آنگ سان سو چی اصلا توی چنین محیطی بزرگ شده و با سیاست کاملا آشنایی داره و خب طبیعی هم هستش که یک شخص حرفه‌ای، یک زن حرفه‌ای در زمینه سیاست و به خوبی میتونه همین الان با اینکه رئیس دولت نیست، به نوعی مثل رئیس دولت با خانم هیلاری کلینتون برخورد میکنه. بنابراین من کاملا به این مسئله اشاره میکنم که خانم آنگ سان سو چی سیاستمداری هستن که دارن برمه رو، یعنی میانمار رو، به دموکراسی میرسونند و خب اگر ایشون وجود نداشتن حتما چنین چیزی اتفاق نمی افتاد. و خب یکی از دلایلی که ما در خیلی از کشورها از جمله ایران میبینیم که ما نمیتونیم به سختی ما میتونیم در جاده دموکراسی قرار بگیریم، فقط مسئله اعتماد، عدم اعتماد اجتماعی مردم به مردم ایران به رهبراشون نیست، ولی ضمناً این است که چنین رهبرانی هم وجود ندارن.
مراسم رونمایی از کتاب پس از انتخابات که به مشاهدات و تجربه‌های 12 روزنامه‌نگار ایرانی درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 اختصاص دارد، روز چهارشنبه دوم آذر ماه در شهر برلین برگزار شد. در این مراسم تعدادی از نویسندگان این کتاب برای شرکت کنندگان سخنرانی کردند و به پرسش‌های آنان پاسخ گفتند. این کتاب از سوی مارکوس میشائیل زن ویراستاری شده و از سوی انتشارات شیلر انتشار یافته است. بنیاد فریدریش برت و رادیو اروپای آزاد حامیان انتشار این کتاب به شمار می روند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
در کتاب پس از انتخابات 12 خبرنگار ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران و در تبعید به سر می برند، در مقاله های خود از مشاهدات و تجربه هایشان از دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و روزهای پس از آن نوشتند. در مقدمه این کتاب این 12 خبرنگار برخواسته از نسل جدید خبرنگاران حرفه‌ای ایران نامیده شدند که عمیقاً به دنبال اصلاحات و دموکراسی در ایران هستند. مارکوس میشائیل زن، ویراستار کتاب پس از انتخابات، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف خود از گردآوری مقاله های 12 خبرنگار ایرانی در کتاب پس از انتخابات میگوید:
من ایران شناسی خوندم و از این لحاظ با محیط ایران و وضعیت مطبوعات در ایران آشنایی داشتم و برای تحقیق هم ایران رفتم و طبیعی بود که انتخابات سال 88 و عواقب آن با دقت دنبال میکردم و اینطوری هم متوجه شدم که روزنامه نگاران ایرانی بعد از انتخابات در چه شرایطی بودند و چه وضعیت سختی داشتند، از سرکوب، زندان و در انتها تعداد زیادی هم مجبور شدند ایران رو ترک کنند. و از خودم پرسیدم این روزنامه نگاران حالا در چه وضعیتی زندگی میکنند، چه تجربیاتی داشتند و چطور به حرفه‌ای خودشون ادامه میدهند. فکر کردیم حتما باید داستان این روزنامه نگاران رو بنویسیم که اول دیدگاه‌ها و تجربیات این ایرانی‌ها که یک نکته خاص در تاریخ ایران شرکت کردند ضبط کنیم و بنویسیم. هدف دوم ما این بود که آگاهی سازی کنیم در مورد وضعیت دشوار که روزنامه نگاران و به طور عام جامعه مدنی ایران بعد از انتخابات از آن گرفتار شدند.
از آقای میشایل زن درباره اثرگذاری کتاب پس از انتخابات در زمینه اطلاع رسانی درباره ایران میپرسم.
من فکر میکنم اطلاع رسانی در مورد ایران و شرایطی که بعد از انتخابات در ایران به وجود آمد خیلی مهم است. شناختن تاریخ یک کشور برای تحول این کشور خیلی مهم است. چون حالا اطلاع رسانی در آزاد در ایران در حال حاضر ممکن نیست. امیدوارم که خب این کتاب یک کمی کمک میکند.
کتاب پس از انتخابات توسط 12 خبرنگار نوشته شده است. مانان ایستانی که طرحهای خود در مورد آن دوره را منتشر کرده است. علی خردپیر، آرش قفوری، شاهین نوربخش، آسیه امینی، فرنوش امیرشاهی، محمد رضا یزدانپناه و مریم میرزا از جمله نویسندگان این کتاب هستند. بابک قفوری آذر، وحید پوراستاد، رضا ویسی، آرش حسنیا و فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از دیگر نویسندگان این کتاب بودند. از فهیمه خضر حیدری از نویسندگان کتاب پس از انتخابات و خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مراسم رونمایی از این کتاب در برلین درباره فرایند تولید و انتشار آن میپرسم.
دست کم یک سال صرف جمع‌آوری مقاله های این کتاب شد. مارکوس که از دانشجویان آلمانی پیگیر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران هست، از مدت‌ها پیش خیلی از این روزنامه‌نگاران نویسنده این کتاب رو میشناخت. وقتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خیلی از ما ناگزیر کشورمون رو ترک کردیم، مارکوس همچنان پیگیر مسائل ایران بود و پیشنهاد نگارش و چاپ این کتابو داد. در واقع باید بگم که اگر پیگیری و اراده شخصی مارکوس نبود، شاید اصلا این کتاب منتشر نمیشد. ایده اصلی هم این بود که اتفاقاً روایت‌هایی که به حال هر کدوم به مثابه یک سند از تاریخ این دوره است، از دریچه نگاه شخصی هر ژورنالیست به حوادث و از لابلای اونچه که خودش تجربه کرده و دیده و از سر گذرونده تو این انتخابات و قبل و بعد از اون ثبت بشه. بنابراین ما الان در این کتاب یک سری مطلب دست اول بی‌واسطه داریم از اونچه که گذشت.
خانم خضر حیدری به پرسش دیگرم در مورد نقش رادیو فردا در انتشار کتاب پس از انتخابات میگوید:
رادیو فردا و در واقع رادیو اروپای آزاد این بین از نیمه های پروژه تولید کتاب با این پیشنهاد روبرو شد از طرف گردآورنده کتاب، یعنی مارکوس میشایل زن، که چون تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران نویسنده این کتاب در حال حاضر دارن برای این رسانه یعنی رادیو فردا کار میکنند، اگه علاقمند باشه از چاپ این کتاب حمایت مالی بکنه. و خب روابط عمومی رادیو اروپای آزاد هم استقبال کرد از این مشارکت فرهنگی و به این ترتیب رادیو اروپای آزاد هم علاوه بر اینکه تعدادی از همکارانش رو به عنوان نویسنده در این اثر داره، یکی از حامیان مالی این پروژه هم شد.
بابک قفوری آذر از دیگر نویسندگان کتاب پس از انتخابات است. از آقای قفوری آذر درباره مقاله اش میپرسم.
مطلب من در این کتاب درباره حوادث نیمه پایانی اعتراضات سال 88 در ایران هست، مشخصا اتفاقات روزهای تاسوعا و عاشورا رو در بر گرفته و بعد از اون. من در واقع خواستم جدا از موضوع شخصی نویسی تا حدودی شرح رویدادی بدم برای مخاطبی که احتمالاً ممکنه با این میزان جزئیات با حوادث اون مقطع آشنا نباشه. در این مطلب به نوعی هم تلاش شده که تا حدودی توضیح داده بشه که چرا بعد از حوادثی که در روزهای تاسوعا و عاشورا گذشت، تا حدودی تب تظاهرات و اعتراضها در ایران فروکش کرد و تا حداقل یک سال آینده بعد از اون که در 25 بهمن ما باز هم شاهد اعتراضهایی بودیم، دیگه تظاهرات گسترده‌ای در ایران روی نداد.
از محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار مهاجر به فرانسه، درباره مقاله اش میپرسم.
توی مقاله خودم در واقع فضای درونی جنبش سبز رو به یک نوع آش ایرانی تعبیر کردم که در واقع ترکیبی هستش از گروه‌ها، جریانات مختلف فکری و سیاسی و میشه گفته جریان‌بندی‌های درونی. و نقش دشوار آقای موسوی رو برای جلب رضایت تمامی این جریانات درونی در درون جنبش سبز متذکر شدم. اینکه به هر صورت در درون جنبش سبز گروه ها و جریاناتی حضور پیدا می کردن که شاید خارج از جنبش سبز کاملا با هم دیگه در تناقض بودند و به طور طبیعی آقای موسوی باید تلاش می کرد تا با عنوان رهبر سیاسی جنبش سبز موضع گیری ها و عملکرد خودش رو طوری تنظیم بکنه که بتونه فصل خطاب و مخرج مشترک تمام این جریانات باشه.
کتاب پس از انتخابات به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. از مارکوس میشایل زن ویراستار این کتاب در مورد استقبال از آن در خارج از ایران میپرسم.
از طرف آلمانی ها یا در اروپا تا به حال واکنش خوبی داشتیم. کسانی که این کتاب تا به حال دیدند و خوندند همه گفتند که کتاب بسیار جالبی هست و بعضی هم خیلی متاثر شدند از مقاله ها که در این کتاب هستند.
نسخه انگلیسی کتاب پس از انتخابات توسط انتشارات شیلر انتشار یافته و نسخه فارسی آن در اینترنت موجود است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است. من مهرداد قاسمفر هستم و از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم در میانه مجله نیمه شب. در ادامه برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید، برنامه‌ای که مختص مسائل فرهنگی است و در حوزه هنر و ادبیات و امثال هم گفتگوها و گزارش‌هایی رو برای شما تهیه کردن. اما پیش از اون سری بزنیم به خبرها. چند دقیقه وقت داریم، با رضا جمالی همراه میشیم در استودیو خبر تا او ما رو در جریان خبرها یک بار دیگه قرار بده. رضا.
مرسی مهرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن ساختمان سفارت را تخلیه کرده و راهی تهران شدند. به دنبال اشغال موقت سفارت بریتانیا در تهران، روز چهارشنبه وزارت خارجه بریتانیا دستور داد تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران در لندن خاک آن کشور را ترک کنند. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت بریتانیا در تهران هم ایران را ترک کردند. در خبر دیگر، دومینیک چلیکات سفیر بریتانیا در ایران حمله به سفارت آن کشور در تهران را اقدامی توصیف کرده که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. وی در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی بریتانیا گفت ایران کشوری نیست که در آن تظاهراتی به صورت خود جوش صورت بگیرد و به یک سفارت خارجی حمله شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از ترکیه خواست تا در مواجهه با برنامه اتمی ایران تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بایدن در سفر خود به ترکیه با تاکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حلی دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران گفت تحت فشار قرار دادن ایران امری ضروری است. آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید واردات بنزین به ایران متوقف نشده است. به گفته حمید رضا کاتوزیان، در آخرین گزارشی که از طرف مسئولان وزارت نفت به مجلس داده شده، به دست کم واردات بنزین اشاره شده ولی سخنی از قطع واردات بنزین به میان نیامده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این حال گفته است که وی مطمئن نیست تا پایان سال جاری هم در زمینه تولید بنزین ایران به خودکفایی برسد. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت بارها از قطع واردات بنزین و حتی صدور آن خبر دادند. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد. در رأی گیری روز جمعه، چین و روسیه به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشته شدن دست کم 300 کودک و نوجوان توسط نیروهای امنیتی سوریه خبر داده و خواستار ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه شده است. نرخ بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسید. بر پایه آمار منتشر شده از طرف دولت آمریکا، در ماه گذشته میلادی بیش از 120 هزار شغل جدید در آن کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری به 8.6% رسیده است. پیش از این نرخ بیکاری در آمریکا بالای 9% بود. انتشار این آمار ارزش سهام و دلار آمریکا را در بازارهای جهانی هم بالا برد. اما در اروپا بحران بدهی‌های چندین کشور عضو اتحادیه اروپا ادامه دارد و نرخ بیکاری در برخی از کشورها به بالای 20% رسیده است. کمیسیون انتخابات مصر تعداد شرکت کنندگان در نخستین مرحله انتخابات پارلمانی آن کشور را حدود 13 میلیون نفر یعنی 62% از واجدین شرایط اعلام کرده است. مرحله نخست انتخابات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته برگزار شد و دو مرحله بعدی در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. در این انتخابات 498 نفر از نامزدهای انتخاباتی به مجلس سفلای مصر که مهمترین نهاد قانونگذاری آن کشور است راه می‌یابند. بر پایه نظرسنجی‌ها گروه اخوان المسلمین بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ساعت 12:34:45 مجله نیمه شب رو ادامه خواهیم داد با برنامه پیک فرهنگ. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. این برنامه رو بشنوید. باز هم برنامه‌های ما ادامه خواهد داشت تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با سرکشی به 45مین کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، امسال زیر سایه بهار عرب اما با حضور پررنگ دانشگاهیان ایرانی.
اصالت در سوشون در رمان سینین دانشور.
برای گلشیری دموکراسی یه چیزیه که ایران هرگز نداشته.
باید از این دو طرف سلطان پور با هم دید.
این ضیافت به دعوت چندین انجمن برگزار شد: انجمن بین‌المللی ایران شناسی، انجمن امریکایی مدرسین زبان فارسی و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان.
به خصوص در این دوران که ایران مواجه با مسائل عظیمه،
یکی از مسائلی که خیلی لااقل از نظر خود من مطرحه مسئله تأمل و تعمق رو تاریخ ایرانه و مسئله هویت ایرانی در بعد تاریخیش.
و با گفتگو با سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان ایرانی تئاتر در اروپا، درباره کارنامه هنریش و وضعیت تئاتر در خارج و داخل ایران.
من از 17 سالگی وارد کار تئاتر شدم.
چهل و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه روز پنجشنبه 10 آذر برابر با 1 دسامبر در هتل ماریوت وودلی پارک واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار کرد تا در نزدیک 200 پانل فرصتی فراهم کند برای ارائه مقاله های بیش از 1000 دانشگاهی، استاد، محقق و دانشجوی خاورمیانه شناسی و بحث و تبادل نظر. بسیاری از مقالات کنفرانس امسال انجمن مطالعات خاورمیانه که نهادی بین‌المللی است، متأثر از بهار عرب و رویدادهای 11 ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نوشته شدند، بدون اینکه مباحث تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و فرهنگی که در 44 سال گذشته علاقمندان به خاورمیانه به آن پرداختند از قلم انداخته شود. در سرسرای محل برگزاری کنفرانس، اتاقها و پانلها، علاقمندان غربی به این مباحث در کنار دانشگاهیان یمنی، تونسی، مصری، لیبیایی، سوری، عراقی، اردنی، لبنانی، بحرینی، قطری، اماراتی، فلسطینی، اسرائیلی، ترک، تاجیک و افغان، محققان ایرانی هم حضور پررنگی دارند. به طوری که تنها در 2 ساعت روز گشایش کنفرانس از 22 پانل 4 پانل مستقیما مربوط به ایران بود، با عنوانهای شبح اصالت در گفتمان ادبی پارسی، تاریخ اجتماعی کارگران صنعت نفت ایران، نشیب و فراز روحانیت شیعه در قرن 20 و آغاز هزاره سوم و اعتراضات جنسیتی و مشارکت در ایران و کشورهای عرب. تنها در روز گشایش کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه بیش از 20 دانشگاهی ایرانی نتیجه پژوهش‌های خود را در این جلسات و جلسات دیگری که به موضوع‌های عام‌تر می‌پرداخت ارائه دادند. پوشش کامل خبری کنفرانس اینچنین کاری است نشدنی، اما برای آشنا شدن شنوندگان پیک فرهنگ با حال و هوای این همایش به یکی از پانل‌های درباره ایران سر زدیم، با یک سخنران آمریکایی و سه سخنران از نسل دوم ایرانیان مهاجر به آمریکا و آمریکاییان ایرانی تبار که در مقاله‌های خود دغدغه اصالت را در ادب پارسی پیش می‌کشیدند. کوین شوارتز از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که به انگیزه های شاعران معروف به دوران بازگشت ادبی پرداخت، مقالش را اینگونه خلاصه کرد.
خب این نسبت ادبی فرهنگی، نسبت بازگشت ادبی در اواخر قرن 18 و اواخر قرن 19 وجود داشت و بعد از دوره صفویان این شورا میخواست که شعر ایران برگردد به شعر حافظ و شعر دوره پیشین، و خب این شورا به طور حافظ و انوری و فردوسی و رودکی و کسان دیگر می نوشتن این نوعی از شعر که حالا در تاریخ ادبیات فارسی سبک هندی. این شورا گفتم خب ما به این طور موافق نیستم و ما میخوام برگردم به این شعر مثل فردوسی و حافظ، این شعر بازگشت ادبی. من فهمیدم که مثل فتاد شاه قاجار و دبای قاجار خیلی خوشحال بود که بسیار شعرا واجد داشت که میخواست این شاهان قاجار را مد بدهند. این شاهان قاجار خیلی خوشحال شدم که خب یک شاعر به طور انوری فردوسی گفته خب شما فتاد شاه شاه ایرانی است و شما مثل محمود غزنه و من میخوام که شما تا آخر این جهان در تاریخ ایران وجود داشته باشد.
نسرین رحیمیه استاد ادب فارسی در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین ردپای اصالت را در رمان سووشون نوشته سیمین دانشور دنبال کرده بود.
تناقض‌های اصالت در سوشون در رمان سینین دانشور. اون چیزی که مهم بود که من تکی می‌کردم به این قضیه اینه که در رمان سوشون خب شخصیت‌های ایرانی هستن، شخصیت‌های خارجی مخصوصاً انگلیسی‌ها که وارد ایران شدن و این موضوع این هستش که کی واقعاً احساس تعلق می‌کنه، احساس تعلقش طوری هستش که بخواد از کشور خودش، از منابع کشور خودش دفاع کنه و در سطح شخصیت‌ها رمان فرق می‌ذاره بین خودی و غیر خودی. خارجی. ولی وقتی به فرم خود رمان نگاه میکنیم از سبک رمان استفاده میکنیم و رمان یه چیزی نیست که در ادبیات ما از ادبیات فارسی در اومده باشه. پس آیا میشه این رو زیر سوال برد که در ضمن اینکه رمان داره صحبت از این میکنه که ما باید سعی بکنیم که به هویت خودمون و به ملیت خودمون توجه بکنیم، بخوایم از یه فرم غیر ایرانی استفاده کنیم؟ وقتی نگاه کردم در بطن رمان میریم و به شخصیت ها نگاه میکنیم و با تمای رمان نگاه میکنیم، میبینیم که نه، اینقدر هم سفید و سیاه نیست. یعنی که میشه اون چیزی که از خارج میاد رو استفاده کرد، ازش یه چیزی نوعی ساخت، یه پدیده ایرانی ساخت که به ادبیات ما کمک کنه.
دانیل رفینژاد از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس درباره مقاله‌اش که به نگرانی‌های هوشنگ گلشیری، داستان نویس فقید معاصر و نویسنده 16 احتجاب پرداخته گفت:
برای گلشیری دموکراسی یه چیزیه که ایران هرگز نداشته و هرگز هم نخواهد داشت. یعنی یه چیزیه که به نظر من طوری که روشن فکران و اونایی که خیلی سیاسی هستن، طوری که عقایدشون نسبت به دموکراسی یه ذره خرابه و خیلی از اینا انتقاد میکنه در رمانهای خودش، اگرچه خیلی هم ضد ادبیات متعهد بوده و هرگز نمیخواست که رمان یا داستان انگیزه یه جنبش سیاسی باشه. به سه تا رمان تمرکز کردم، یکی شاز احتجابش، یکی هم آینه های دردار و شاه سیاه‌پوشان. و به خصوص آینه های دردار و شاه سیاه‌پوشان، شاه سیاه‌پوشان اصلا از عنوانش هم معلومه که درباره عزاداریه و علتی که به نظر من ایران یک کشور سیاه‌پوشه الان به نظر آقای گلشیری اینه که هرگز نتونستن به اون قصد دموکراسی برسن، نه در انقلاب مشروطیه نه هم در انقلاب اسلامی. و در واقع این کتاب شاه سیاه‌پوشان یه سندیه از اون عزاداری.
و صمد علوی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی در مقاله‌اش به ارزش ادبی غزل‌های سعید سلطانپور، شاعر و فعال سیاسی چپ پرداخت که در نیمه اول سال 1360 در زندان اوین اعدام شد.
به نظر من باید از این دو طرف سلطانپور با هم دید که هم درست آدم سیاسی بود و حتی شعار هم گفت، ولی آشنایی با هنر داشت و کارهای واقعا هنری و شعری داره و امروز می‌خواستم درباره این جنبه سلطانپور کم بیشتر صحبت کنم. کم درباره غزل و سنت غزل در ادبیات فارسی صحبت کردم و مرحوم سلطانپور اونطور که سعی کردم توضیح بدم یه آشنایی خیلی عمیقی داشت با غزل و مثلا یه غزلی داره به عنوان غزل بند و در این غزل می‌بینیم شروع غزل اینه: تا که در بند یکی بندم هست، با تو ای سوخته پیوندم هست، و ادامه میده و یه غزلی به نظر من خیلی قشنگی میگه که خیلی از این تصاویر آشنا از غزل کلاسیک فارسی داره، مثلا عاشق و معشوق و از این تصاویر طبیعی، مثلا گل و باغ و این چیزا، ولی درباره موضوع خیلی معاصر صحبت میکنه، درباره البته زندان و شکنجه و این چیزا، و این دوگانگی مثلا در شعر سلطانپور در این شعر قشنگ میبینیم که آدمی بود که مخواست سیاسی باشه، مخواست درباره انقلاب و این چیزا صحبت کنه، ولی شعر هم میگفت، هر دو با هم بود.
بعد از این جلسات هم نوبت به ارج‌گذاری سه ایران شناس و ایران پژوه پیشکسوت رسید. در ضیافتی با حضور بیش از 100 ایران شناس و میهمان که هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و مدیر انجمن بین‌المللی ایران شناسی نماینده برگزار کنندگانش بود.
این ضیافت به دعوت چندین انجمن برگزار شد: انجمن بین‌المللی ایران شناسی، انجمن امریکایی مدرسین زبان فارسی و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان. انجمن مدرسین زبان فارسی در امریکا از استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان گرنارد وینفور قدردانی کرد. ایشون در زمینه زبان‌های ایرانی قدیمی مطالعات زیادی دارن، پژوهش‌های خیلی ارزشمندی انجام دادن و در زمینه زبان فارسی دری و ادبیات فارسی هم خیلی مطالعات دقیقی انجام دادن و مخصوصا استاد خیلی موفق و محبوبی بودن و چند نفر از دانشجویان ایشون از تجربیاتشون در کلاس‌های ایشون صحبت کردن. انجمن بین‌المللی ایران شناسی از دو نفر قدردانی کرد. اولی آقای هرمز حکمت که سالهای سال سردبیر مجله ایران نامه بودن. این مجله الان سال هاست در واشنگتن چاپ میشه و واقعا از سطح علمی خیلی بالایی برخوردار هست و چون آقای هرمز حکمت در حقیقت این مجله رو به این درجه از کیفیت علمی رسوند، ما این قدردانی رو ازشون کردیم. نفر دوم جناب احمد اشرف، استاد سابق جامعه شناسی خیلی از دانشگاه‌های منطقه نیویورک مثل کولومبیا و نیو اسکول آف سوشال ریسرچ و چند دانشگاه دیگه. ایشون از ارکان اصلی این پروژه عظیمی است که به نام انسایکلوپیدیا ایرانیکا موسومه، یعنی دانشنامه ایرانیکا، و در حقیقت دقت کارشون به قدری زیاده که هر کسی که برای این دانشنامه مقاله نوشته، من جمله خودم، همیشه از کمک‌های ایشون برخوردار بوده و ایشون در حقیقت میشه گفت خیلی خیلی سهم دارن در موفقیت این دانشنامه و به این دلیل ما تصمیم گرفتیم که ازشون قدردانی کنیم.
هرمز حکمت، چهره برگزیده انجمن بین‌المللی ایران شناسی، درباره مسیر مطلوب او در ایران شناسی به پیک فرهنگ گفت:
من اعتقاد دارم که باید در مطالعات ایران شناسی مسائل، رویدادها، روندهای معاصر ایران را فراموش نکرد. در مجلات، در نشریه‌های به خصوص علمی، به نظر من این یک نقصی است. بیشترشون میپردازن به تاریخ ایران، تاریخ 100 سال پیش ایران، هنر، که البته خوبه میپردازن به اینا، ولی به خصوص در این دوران که ایران مواجه با مسائل عظیمه، آیندهش و موجودیتش در خطره، وظیفه هر اسکالری است که با دید خاص خودش که داره این مسائل رو ارزیابی کنه، تفسیر کنه و آگاهی بده به مردم. این متاسفانه نیست. این تنها زمینه است که به نظر من نیاز به گسترش داره در مطالعات ایران شناسی.
همزمان احمد اشرف چهره برگزیده انجمن بین‌المللی ایرانشناسی درباره چشم‌انداز آینده ایرانشناسی و اولویت‌های مورد نظرش در پاسخ پیک فرهنگ افزود:
رشته ایرانشناسی در حال گسترش از جهات مختلف و طبعاً بر اساس اون چیزهایی که به طور روزمره و در دوره‌های مختلف مطرح میشه و مورد علاقه قرار میگیره، این رشته ها هم به همون سمت به هر حال حرکت میکنن و به سوالهای سعی میکنن پاسخ بدن که در اون دوره ها مطرح میشه. در هر زمانی یه موضوعی اهمیت پیدا میکنه. میدونید مثلا در یک زمانی فرض بفرمایید که مسئله‌ای که مطرح بود این بود که دوره های تاریخی چی هست، بعد اینها به کلی به هم خورد، یه چیزای دیگه اومد جاش. در یه دوره‌ای استرکتورالیسم مثلا مطرح بود، در یه دوره‌ای مفهوم از خود بیگانگی انسان مطرح بود، در یه دوره‌ای مباحث جدید که مطرح میشه به کلی ساختار شکنی همون چیزهایی که در گذشته وجود داشت و مسائل جدید به وجود آمده، به خصوص در دوره مثلا پست مدرن که حالا دورش هم در حال به اصطلاح اتمامه و حالا دوره به اصطلاح پست مدرن رو ما باهاش در واقع روبرو هستیم و به زودی نوش پیدا خواهد کرد. اینها چیزهایی است که خاص، ولی خب یکی از مسائلی که خیلی لااقل از نظر خود من مطرحه مسئله تأمل و تعمق رو تاریخ ایرانه و مسئله هویت ایرانی در بعد تاریخیش و همینجور در بعد امروز و آینده و چیزهایی است که به نظر من میرسه که میتونه مطرح باشه.
در کنار گفتارها و مقاله ها در 45مین کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه شناسی 5 فیلم داستانی و 37 فیلم مستند به نمایش گذاشته شده. از این تعداد 4 فیلم از ایران یا درباره ایران است. فیلم داستانی کشتزارهای سپید محمد رسولوف در کنار فیلم‌های مستند موج سبز از علی صمدی احدی، شیرزنان از گرای وینتر و نامه‌هایی از ایران محصول بخش انگلیسی زبان شبکه تلویزیونی الجزیره. کار این کنفرانس تا یک شنبه 13 آذر برابر با 4 دسامبر ادامه دارد.
پیک فرهنگ.
یکی از چهره‌های ایرانی تئاتر در اروپا سوسن فرخ‌نیا است. این هنرمند با بیش از 40 سال پیشینه بازیگری و کارگردانی در تئاتر، 11 سال است که همراه با دوستان هنرمندش یک گروه فرهنگی و هنری هم در لندن راه اندازی کرده که سام نام گرفته. سوسن فرخ‌نیا که برای اجرای نمایش دعوت نوشته غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس فقید به آلمان آمده بود، با همکارم شهرام میریان از فعالیت‌های هنری و دلمشغولی‌های خود گفت و همچنین نگاهی انداخت به وضع و موقع هنر تئاتر در داخل و خارج ایران.
خانم سوسن فرخ‌نیا، اگر موافق باشین در آغاز یک نگاهی بیاندازیم به فعالیت‌های خود شما. لطفا بفرمایید کی وارد دنیای نمایشی تئاتر شدین و اصولا چرا وارد این دنیا شدین؟
من از 17 سالگی وارد کار تئاتر شدم. من اینکه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران قبول شدم. من همیشه گفتم دندانپزشک بشم، قرار بر این نبود من هنرپیشه بشم. من سال دوم دیگه رو صحنه بودم، هم دانشگاه می‌رفتم هم بازی می‌کردم و اون چیزی که من به یک نوعی ساخت کار من با کانون پرورش فکری کودکان زیر نظر دان لافون بود. بعد به دعوت دانشگاه فارابی که قرار بود دانشگاه هنر بشه، من رفتم به فرانسه که دکترای خودم رو توی هنرهای نمایشی بگیرم و در ضمن مدرسه ژاک لوکوکلو که مدرسه کارگردانی بازیگری بین‌المللی خیلی آوانگاردی هم موقع بود و هنوزم که هنوز خیلی از هنرپیشه‌ای که از اونجا بیرون اومدن اون سیستم رو کار می‌کنن، اون رو تموم کنم برگردم دانشگاه فارابی بشه دانشگاه هنر، من اونجا تدریس کنم در ضمن بازی کنم. که خب این بود سال 1976 و خب 79 این انقلاب اسلامی تو ایران شد و به سفارش خانواده من بر نگشتم، گفتن جایی برای کارتون نیست و اونجا موندم. سالها در فرانسه بودم، بعد به انگلستان مهاجرت کردیم و الانم نزدیک 16 سال در انگلستان هستم.
خب خب به این ترتیب شما در خارج از کشور ماندگار شدین. تا اونجا که من اطلاع دارم خانم سوسن فرخنیا، شما همین که وارد شهر لندن شدین یک گروه نمایشی رو برپا کردین به اسم سام. این گروه تا به حال چه کرده و آیا اصولا همچنان فعال هست؟
بله بله بسیار. گروه تئاتر سام وقتی تأسیس شد من اینو ثبت خیریه‌اش کردم و میتونیم از قسمت فرهنگی هنری دولت انگلستان الان مثلا از طریق تئاتر انگلیسی یاد دادن، فن بیان، کلاس‌های ادبیاتی هستش مثل کلاس شاهنامه، حافظ، اینا که قسمت آموزشی ما زیر نظر مصطفی شفافی هست. من خودم کلاس بازیگری فن بیان دارم اونجا. ته خونم یک سالن 50-60 نفره درست کردم و سالها اون سالن من از آلمان و فرانسه و اینا تمام گروهای ایرانی رو که داشتن کار میکردن اینا رو همه رو دعوتشون کردم با برنامه‌هاشون تو اون سالن کوچیک ما اونجا برنامه گذاشتن.
خب خانم سوسن فرخنیا اگه موافق باشین میپردازیم به وضع و موقع هنرمندان تئاتری مثل خود شما و یا دیگرانی که بعد از شما اومدن و اینجا هستن. ما اغلب میبینیم که اکثرا هنرمندای تئاتر ما به خصوص بیشتر تو همون قالب زبان فارسی و همون چیزایی است که به هر حال در ایران یا یاد گرفتن و یا تجربه کردن. نگاه شما به عنوان یک هنرمند سرشناس تئاتر چه است؟
من البته کلامو برای تمام این هنرمندای تئاتری که از ایران خارج شدن و وفاداریشون رو به این زبان خود ما حفظ کردن اثر برمی‌دارم و خیلی براشون احترام دارم. بعضیا مثل خود من یا مثل سوداوه فرخنیا یا مثل شهره آقداش که شهره رفت هالیوودی شد اما باز دوباره تئاتر ایرانیاش بازی میکنه. ولی اینا زیباست دیگه، ما همه مفتخریم به همه اینا. بعضی از گروه‌ها موندن اونجوری که شما گفتین، ولی یادمون نره که تماشاچی ایرانی اونم چون به تئاتر غربی نمیره پیشرفت و شناختی در زیبا شناسی مدرن تئاتر نداره. تماشاچی ایرانی با تئاتر رالیستیک شدیداً رابطه برقرار میکنه، میاد میشونه نگاه میکنه با اون رابطه برقرار میکنه. من فکر میکنم اگر یه سری از بچه‌ها به فارسی که کار میکنن در اون چهارچوب باقی موندن به خاطر تماشاچیه. شما الان یه بودجه به من بده 6 ماه 5 تا هنرپیشه ایرانی به من بده به زبان فارسی هم با هم دیگه قرار بشه کار میکنیم، بهتون میگم چی از همین ادبیات خودمون براتون بچه‌ها میریزن بیرون.
خانم سوسن فرخنیا شما مسئله اصلی رو در واقع در مسائل مادی جستجو میکنید؟
بله، یه رشدی رو داریم میبینیم. یادمون نره سالای اول گیج و چه کنیم. من الان تو گروه سام میبینم من هرچی بیشتر بودجه دارم میتونم از هنرمندای جوونی که الان جوونا نمیان کار کنم بدونی که دستمزد بگیرن. نوع شور و عشق ما رو ندارم، ما یه جور دیگه بزرگ شدیم. اولین حرفی که من میزنن حالا تازه هم از ایران و اینا رسیدن، حقوقمون چیه؟ من فکر میکنم این خیلی مشکل بزرگیه که ما بودجه نداریم و متاسفانه سرمایه‌دارای ایرانی که خارج از کشور دارن اینقدر فعالیت میکنن. من بارها گفتم بابا یه کلیک کنیم بین همتون نفری مثلا 50-500 پوند که اینا رو هم جمع بشه ما یه تولیدی بکنیم.
خانم سوسن فرخنیا اگه موافق باشین از خارج میشیم میریم به طرف ایران. شما آیا کارهای نمایشی مقصودم تئاتر رو در ایران دنبال میکنید؟
بله، من تئاتر، سینما تا جایی که میتونم، چون من از شما چه پنهان، روزی 12-13 ساعت کار میکنم، از 7 صبح میشم چون این وسط منیجمنتم مجبور شدم بخونم که بتونم شرکت رو بچرخونم یا تو دفترم یا مادرم. با اینکه خیلی کار میکنم شبا که میرم خونه دوستای خودم رو دنبال میکنم، رضا بابک، مرضی برومند، کانون با هم بودیم هم دوره بودیم، اینا رو همه رو دنبال میکنم، کاراشون رو، جوونا رو هم میبینم، کارا رو، سریالا رو. بعضی رو خیلی بدم میاد، مثلا فکر میکنم تکراریه، چیپه یا خوشم نمیاد. بعضی رو خیلی دوست دارم، هنرپیشه‌ای که هستم مثل آقای پرستویی، همیشه دنبال کردم کارشو، فکر میکنم بسیار آدم با استعدادیه. هنرپیشه‌های زن، اونایی که خب با روسری اونا رو میبینم میگم خوشگلن، خب یه دفعه بازی کردن، ولی بعضیشون هستن خیلی خوب هستن، اسم همه یادم نمیاد.
خانم سوسن فرخنیا، حالا در پایان این گفتگو هستیم، اگر شما بخواین یک جنبندی کلی از صحبتهایی که کردیم الان، تئاتر ایرانی در خارج و تئاتر ایرانی در داخل، چون بیشتر بنا به تخصص شما هم میخوام صحبت کنم، در یک جنبندی کلی این دوتا تئاتر رو در خارج و داخل رو چگونه شما بررسی میکنید و اصولا این مقایسه رو میخواستم از نظر کیفیت کار از شما بپرسم که چگونه است و این کیفیت کار در داخل ایران چگونه است و در خارج چطور؟
دفعه اولی که لورنزاچیو رو توی فرانسه دیدم، خودمونم توی ایران کار کرده بودیم، بعدم به خودم گفتم ما چه استعدادایی داریم. اون موقع امین تاروخ بازی کرد، لورنزاچیو رو. منم مادرش کاترین دومیدیسی رو بازی می‌کردم، غیر محمد کوسر کارگردانی کرد. و اینو من تو کمدی فرانسه دیدم و فهمیدم، گفتم چه استعدادایی توی ایران داریم. من فکر نمی‌کنم نه تو ایران نه خارج از کشور ما داریم در اون حدی که شایستگیشو داریم کار می‌کنیم. شایستگی اون شور و عشق، اون دانایی، برای اینکه فکر می‌کنم بچه‌ها داناییشو دارن و اون استعداد رو. در ایران با این همه سانسور و اینا و خفقانی که وجود داره، اینا نمیتونن خودشون رو، و من همش واقعا بهشون افتخار میکنم، میگم چه شجاعتی دارن خیلیاشون که خیلی کارا میکنن که بالاخره رو صحنه هم بمونن. خارج از کشورم امکانات نداریم. من هنوز فکر میکنم با تمام امیدی که دارم، احساس میکنم توی مسیریه که یه روزی شاید یه جایی اینا به هم برپر کنن.
یعنی مقصود شما داخل و خارج؟
آره، چرا که نه، چه میدونید، اگر تغییراتی ایجاد بشه که امیدوارم بدون جنگ و خونریزی و اینا تغییراتی ایجاد بشه، روی آزادی بیاد، روی دموکراسی بیاد، چرا که نه.
شاید ما بهمون رسید.
خیلی امیدوارم، ولی فکر نمی کنم هنوز، نه اون و نه این و ما نرسیدیم. این جایی که باید باشیم نیست.
گفتگو با سوسن فرخ‌نیا پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.